أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. امام عصر علیه السلام رو به یک صلوات با توجه یاد کنیم. اللهم صل. در ضمن دعای چهارم از کتاب شریف صحیفه سجادی امام زین العابدین علیه السلام صحبت کردیم. عرض کردیم عنوان این دعا در مورد از کنم که اصحاب رسول، اتباع رسول و اون بزرگوارانی که حضرات رسول الهی رو تصدیق کردن، امام سجاد علیه السلام داره با خدا صحبت میکنه در مورد اونها. و مشخصا به بند 15 رسیدیم و بند 16 رو هم توجه دادیم که فرصت تموم شد. خب امام سجاد علیه السلام محضر مبارکتون از این بند 13 به بعد یه صلوات خاصی بر این بزرگوارا مینفرستن. اللهم صل على التابعین من یومنا هذا الى یوم الدین. بعد فرمودن و به وسیله این صلوات، به سبب این صلوات، تبعثهم بها الاعتقاد حسن الرجاء الک و طمع فی ما عندک و ترک تهمت فی ما تحویل عید العباد. که اینو مفصل جلسه قبل صحبت کردیم که اون چه که به ذهن تبادر میکرد از نظر ولی بزرگوار خدا رو عرض کردیم. بعد فرمود خب اینا رو واسه چی میخوام؟ لتردهم الى الرغبت الک. اگر این اتفاق بیفته و ثمره اون صلوات از جمله این تابعین و ازواج و ذریه اونها رو عرض میکنم رهنمون کنه به این که اعتقاد حسن داشته باشند در مورد عرض میکنم توی خدای متعال، عذر میخوام، حسن رجا داشته باشند، اعتقاد به حسن رجا داشته باشند نسبت به تو. که حسن رجا یعنی چی؟ جلسه قبل مفصل توضیح دادیم که این و طمع فی ما عندک و ترک تهمه هم گفتیم در واقع یه جوری عطف تفسیر در مورد حسن رجاست. من دیگه الان نمیخوام اونا رو تکرار کنم، من فکر جلسه قبل زدم. و تمود این برای اینه که لترد دهم الى رغبت الیک و رحمت منک، تا به واسطه اون رجاء حسنی که به توی خدا دارند و اعتقاد زیر سایه اون رجاء حسن، اینها هم به سمت تو رغبت داشته باشن و هم از تو رهبت و ترس داشته باشن. که ثمره این رغبت و این رهبت در واقع میشه تو زهدهم فی ساعت العاجل. یعنی اگر اون رغبت به سمت خدا و رهبت و خوف از خدای متعال باشه، انسان عادتا نسبت به این عرض میکنم زندگانی دنیا زاهدانه برخورد میکنه، به این معنا که وابستگی نداره. و از اون طرف فرمودن و تحب و الیهم العمل للعاجل، و عمل کردن برای آخرت رو محبوب اینها قرار بدید. که آقا اینو جلسه قبل هم صحبت کردیم. بعد رسیدیم به این عبارات، به این عبارت که ول استعداد لما بعد الموت، و اینکه اینها مهیا بشن برای بعد از مرگ. توجه کنید امیرالمومنین علیه السلام این ول استعداد لما بعد الموت رو در واقع جورایی ثمره این رغبت به سمت خدا و رهبت از پروردگار متعال میدونن. گفتم اگر رغبت به خدا، میل به سمت او و از اون طرف رهبت نسبت به خدای متعال بیاد، خب چرا آدم قاعدتا خودش رو مهیا میکنه برای بعد از مرگش. اما تمام صحبت اینه که خب این چجوری انسان خودش رو برای بعد از مرگ مهیا بکنه. ولی استعداد لما بعد الموت، این که مهیای بعد از مرگ بشه. یه عبارتی داره آقا امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه، فرمود من تذکر بعد السفر استعده. اگر کسی طولانی بودن و دور بودن این مسافت بعد از مرگ رو، که حالا ما حالا راه داریم تا به مقصد، و به اون جایی که باید آرام بگیریم. این رو اگر کسی یاد بکنه مهیا میکنه خودشو، مستعده. یعنی یکی از مهمترین چیزهایی که باعث میشه انسان استعداد بعد الموت پیدا بکنه تذکر بعد سفره. این حرف منطقیه. الان وقتی شما مثلا میخواید پیاده روی 40 داشته باشید، خب بعد این مسافت رو وقتی در نظر میگیرید طبیعتا خودتون رو مهیا میکنید. مهیا میکنید یعنی چی؟ مثلا کوله پشتی رو برمیدارید، اگر هوا سرد باشه یه پتوی مسافرتی مختصری برمیدارید، سعی میکنید آب بردارید، سعی میکنید گاهی اوقات اون چیزایی که باعث تقویت شما میشه که بتونید خوب پیاده روی کنید. بالاخره مهیا میکنه انسان خودشو. چه زمانی انسان خودشو مهیا میکنه؟ زمانی که اون بعد سفر رو تذکره. من تذکره بعد السفر استعده. اگر کسی بعد سفر رو چکار بکنه؟ متذکر بشه این طولانی بودن این سفر رو. و این طولانی بودن این سفر رو امیرالمومنین علیه السلام مکررن در نهج البلاغه، حالا کارم دستشه، الان در رأس حرم و حکومت، دقیقا مردمی که بعد دنیاییشون چون خیلی قویه حاضر نیستن امیرالمومنین رو کمک بکنن، لذا اینا رو هی به یاد استعداد بعد الموت میندازه. اینا من دیگه مکرر گفتم. بعد میبینید اینجا ثمره رغبت به سمت خدا و رغبت از خدای متعال رو زاهدانه برخورد کردن در این زندگانی دنیا میبینه. خب وقتی زاهدانه برخورد کرد انسان مهیا میکنه خودش رو برای بعد از مرگ. چجوری؟ اینکه یاد کنه طول سفر رو. حتی حالا در روایات غیر نهج البلاغه و صحیفه، حالا من سعی میکنم البته کمتر سراغ غیر نهج البلاغه و صحیفه برم و خود قرآن، برای اینکه مشخص بشه برای شنونده که اگر ما به همین مبانی بیاری خدای متعال مسلط بشیم، انشالله از اختش بر میاییم، اونا حداقل در مقام تبیین عبارت، و انشالله توفیق منایی خداست که توفیق عملا مرحمت کنه. اما اونا در هر صورت از امیر المومنین علیه السلام وقتی قیل لامیر المومنین علیه السلام مل استعداد للموت، استعداد بعد از مرگ چگونه است؟ امیر المومنین فرمودن اداء الفرائض و اجتناب المحارم و الاشتمال على المکارم. یعنی این ستا رو فرمودن. بعد فرمودن دیگه لا یبالی ابقع علی الموت او الموت بقع علی. فرمود این که انسان واجب خدا رو انجام بده، حرام خدا رو ترک بکنه، همین دوتا به اضافه یه ستایی هم فرمود. فرمود ولی اشتمال علی الموت، این که سعی عذر میخوام ولی اشتمال علی المکارم، این که سعی بکنه مکرمت‌های اخلاقی وجودش رو بپوشونه. این که من در مورد مکرمت‌های اخلاقی مفصل در زمین دعای 20 اگر یادتون باشه صحبت کردم که بحث دعای مکارم الاخلاقه، مفصل رو صحبت کردیم مستاقاً. و اگه کسی این کارو بکنه دیگه باکی بر او نیست، مرگ بر او بیاد یا او به سمت مرگ بده، مرگ به سمت او بیاد یا او به سمت مرگ بده. بنابراین این که انسان مترصد باشه واجب الهی رو انجام بده، حرام الهی رو ترک بکنه و سعی بکنه دنبال کسب مکرمت‌های اخلاقی باشه، این واقعا استعداد بعد از مرگ رو به یاری خدای متعال فراهم کرده. پس واجب خدا رو انجام بدیم انشالله، حرام خدا رو ترک بکنیم و به یاری خدا سعی هم برای این باشه که انشالله اون بزرگمنشی‌های اخلاق رو کسب بکنیم. این خود این مکارم رو که امیرالمومنین علیه السلام داره نام میبره در کنار واجب و حرام، اونو که یه جورایی انگار که مکرمت‌های اخلاقی هم تو دل اونه. وای قدی چیزایی پیش میاد انسان، اگر مثلا صبر یکی از مکارم اخلاقی که اینا مستاقا نام میبره، من قبلا گفتم بابی داره مرحوم کلینی در کتاب ایمان و کفر و اصول کافی تحت عنوان باب المکارم، اون رباط دوم سومش رو برید، مستاقا 7-8-10 تا نام میبره که حضرت فرمود ان الله عز وجل خص الانبیا به مکارم الاخلاق، خدا انبیا عظام رو با مکرمت های اخلاقی اختصاص داده، و اونجا دونه دونه نام میبره حضرت، یکیش مثلا صبره. دقیقا فرمودید. خب انسان وقتی خود این صبر، سه قسم بود دیگه، دو قسمش بر صبر بر واجب و صبر بر حرام دیگه، صبر بر اطاعت فرمان خدا و صبر بر معصیت خدا. میخوام بگم علارغم این که اجتناب المحارم و اداء الفرائض همه اینا رو شامل میشه، حتی اون بعد اخلاقی رو، چون الان صبر از مکرمت‌های اخلاقی بود، و اون که صبر جزء همین ادای فرائض رو عرض میکنم که اجتناب محارمه، اینکه جداگانه بحث مکرمات‌های اخلاقی رو مطرح میکنه نشان از اهمیت اخلاقه. اینو دارم تاکید میکنم. لذا به ما هم یاد دادن آقا از به مردی بله بگو که یک دینش رو بپسندی، دو اخلاقش رو بپسندی. یعنی آقای ممکنه به حسب ظاهر واجب و حرام رو داره اما خوش اخلاق نیست، این به درد زندگی نمیخوره. برای که فردا در مسیر زندگی به خاطر بد اخلاقی هایی که میکنه گاهی اوقات قطعا فرائض الهی رو هم هتک میکنه و محرمات الهی رو هم علیه بالله مرتکب میشه. یعنی اینقدر مهمه که انه اینو در عرض واجب و حرام قرار دادن. لذا شما میبینید امام سجاد وقتی از خدا بچه تقاضا میکنه، عذر میخوام در مورد بچه ها دعا میکنه در دعای 25 صحیفه سجادیه، اونجا میفرماد و اصحلی ابدانهم و ادیانهم و اخلاقهم. یعنی خدایا دین بچه های من رو و اخلاق بچه های من رو صحیح قرار بده. یعنی نمیاد مثلا بگه خب حالا ما دینشون صحیح بود حله دیگه، دین خوبی داشته باشن حله. نه، اخلاق در کنار دین نام میبره، اینقدر مهمه این مسئله اخلاق که انسان خلق نیکویی داشته باشه. با کسی که خلق نیکویی داشته باشه ازدواج کنید خیلی خوبه. اینو دیگه حالا به زنگاه‌های زندگی این رو همه تجربه کردن. بنابراین اگر کسی میخواد مستعد بعد از مرگ بشه، این مطلب رو باید مورد توجه قرار بده که از امیر علیه‌السلام فرمودن واجب انجام بده حرام ترک کنه و سعی کنه به خواست یادی خدای متعال متخلف بشه. پس فل استعداد لما بعد الموت، اینو هم الله خواستم به توجه بده. بعد حضرت علیه السلام فرمود و تحول علیهم کل کرب یحل بهم یوم خروج الانفس من ابدانها. یعنی و ما و آسون کنی بر اینها، یعنی بر اون کی؟ اتباع رسول، ازواجهم، همسرانشون و ذریاتهم و فرزندانشون، آسون کنی برشون هر سختی که کل کرب، هر سختی که یحل بهم یوم خروج الانفس من ابدانها. اون زمانی که میخواد جون از بدنها خارج بشه، این یحل بهم، یحل قاعدتا یعنی یه چیزایی نازل میشه بر این شخص. زا احللت که در دعای 15 هم خوندیم گفتیم یعنی انزلت، یعنی یه چیزایی بر این شخصی که میخواد جون بده، خروج نفس از بدن داشته باشه، میگه اون موقع سختی هایی وجود داره. کل کربه، اینو هر هرشون آسون کن. ببینید ثمره اون صلوات رسیدیم به اینجا با صلواتی که امام سجاد داره میفرسته و صلل تابین و فمود و تبعص و اون بها، به واسطه این صلوات اونها رو اینجوری قرار بده. بعد چه مرد چه مرد، وقتی اون صلوات اومد با اون توضیحاتی که دادیم، لترات دوامل رغبت الیک شد، بعد بر رهبت من شد، تو زهده هم فی ساعت العاجل شد. بعد حالا میفهمد تو هم بنه علیهم، طبیعیه کسی که خودشو برای بعد از مرگ آماده کرده با این توضیحاتی که دادیم، دیگه این وقتی که نفس میخواد از بدنها خارج بشه، اون موقع انسان چیه؟ به خواست و یادی خدای متعال آسان جون میده و این قنات مهمیه. این آسان جون دادن اونقدر مهمه که تمام حضرات معصومین به ماها یاد دادن که دغدغه من باشیم نسبت به این مطلب. من یک نکته رو علاقمندم به خواست و یاری خدای متعال از آقا امیرالمؤمنین در خطبه 109 نهج البلاغه محضر امیر شریف شما توجه بدم. این خطبه 109 رو توصیه میکنم دوستان مقدار روش توقف کنن به جهت اهمیت موضوع. کل خطبه 109 رو من موفق نمیشم الان کل خطبه رو برای شما بخونم، ولی خطبه 109 مهمه، خطبه 221 مهمه. آرته 221 بخشش مربوط به این قضیه است، ولی خب خطبه 109 یه بخش قابل توجهی رو آقا امیرالمومنین علیه الصلاة و السلام به این مطلب توجه داده که اون زمانی که بالاخره داره روح از بدن خارج میشه، انسان به حال احتضار در اومده، الان امام سجاد اینجا از خدا تقاضا میکنه خدا یا اون اتباع رسول، ازواجشون، ذریاتشون، همشون خلاصه آسون بشه. کل کربه، ببینید این که میفهمد کل کربه، همه اون گرفتاری ها نشون میده یکی دوتا نیست، زیاد مشکلات دم جون دادن که حالا من به بعضی از اونها به لسان مبارک آقا امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام در بخشی از این خطبه 109 توجه میدم. فرمود اجتمعت علیهم سکرت الموت و حسرت الفوت. میفرماد دو تا چیز جمع میشه برای کسی که میخواد خلاص از این دنیا بره. یک سکرت الموت یعنی اون سختی های جون دادن، دوم حسرت الفوت، این که آقا الان یه حسرتی داره. حسرت از چی؟ از این که آقا قراره دیگه همین دنیایی که یه عمری براش زحمت کشته میخواد فوت بشه، همه از بین بره. و ما این حسرت و اون سکرت همزمان توأمان شدن، اجتماعت جمع شدن با هم دیگه. حالا البته این که جمع شدن در این عبارت معمولا داره برای دنیا پرستای نفر بیان میکنه ها، این فرمایشات رو مطرح میکنه ها، وگرنه اون کسی که استعداد بعد از موت فراهم کرده و اون قبلیاش تو زهده اون فیز ساعت العاجل داشته، تو حببه الیهم العمل للعاجل داشته، عمل برای آخرت محبوبش بوده، اون همینی میشه که الان حضرت فرمود تو حبن علیهم کل کرمه یهل بهم یوم خروج الانفس من ابدانها، اون قطعا آثار خواهد بود برای او. این عبارات که الان امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام در این خطبه 109 داره بیان میفرماد، این یار از قبلش باید بخونید، حقیقت قبلش رو دیدم الان دارم به شما عرض میکنم. اونجا بحث افراد دنیایی رو توجه میده که آقا من عشق شیئا اعمى بصره، کسی که عاشق یه چیزی بشه چشاش کور میشه، داره بعد دنیایی افراد توجه میده، میگه آقا شما عاشق دنیا شدی دیگه چشات کور میشه، دیگه درست رو نمیبینی و برای رسیدن به اون چیزی که الان بهش محبت داری ولو شده خطوط قرمز رد چی این کارو میکنی. میبرما تو دم مرگ این اتفاق میفته. حالا من چرا این عبارت دارم به شما میزنم، به خودم دارم میزنم؟ آقا به شما نه، به شما نه، به من نباید بر بخوره که آقا ما که دیگه فلان نیستیم، ما که اونجوری که نه، اولا کسی همچین نوشابه باز خوش باز نکنه، ما که این نیستیم، ما که اون نیستیم، ما داغونیم. من قبلا این خطبه 76 نهج البلاغه رو به شما و به خودم توجه دادم که نظر شریف امیرالمومنین علیه السلام اینه که وعلمو عباد الله ان المؤمن لا یصبح ولا یمسی الا و نفسه زنونون عنده. این مهمه که ای بندگان خدا این رو بدونید، مؤمن صبح نمی کنه، شب نمی کنه، مگر اینکه نفسش همیشه پیش خودش متهمه و نفسه زنونون عنده، نسبت به نفس خودش مزنونه. برای این حرف مال ماست، صادقانه بگیم مال ماست. میدم ها دم مرکی میاد، هم سکرت موت اون سختی های جون دادن، اون هم اون وجود دارم حسرت و فوت، این که انسان در حسرت میخوره ای بابا همین هایی که داشتیم و داریم میذاریم میریم، بچه که چقدر دوستش میداشتیم، به یاد او میخوردیم، به یاد او میخوابیدیم، نمیدونم با او صفا میکردیم، مسافرت میرفتیم، به عشق او میرفتیم، پول در میابود، همه اینا او دنیایی که درست کردیم، خونه و فلان و ماشین و بهمان، این حسرتی بر آدم غلبه پیدا میکنه. و ما توی همچین حالتی ففترت لها اطرافهم، این بدنها سعاد رنگی داره تعریف میکنه ها، که چه اتفاقی میفته وقتی ملک الموت میاد و الان داره یواش یواش آرام آرام میخواد قبض روح بکنه. فرمود اولا بدن سست میشه، بدن سست میشه، اینکه شما میبینید آرام آرام دیگه انسان دست و پاشو نمیتونه تکون بده وقتی به حال اعتذار در میاد و دیگران هم که باید اون رو به قبله کنند و فلان اینا، مگه نه خود انسان متوجه که او الان داره میره، چون اول کسی که متوجه میشه داره میره خود آدمه، مقدماتو میبینه، یک مقدار لطیف میشه، رقیق میشه، اون چشم واقعیش باز میشه. آره اینکه نباید انسان جنوب و زن حائض پیش شخص محتضر باشه، نکتش اینه، چون فرشته های خدا وقتی میان میخوان اینو کمک کنن که این آرام جان بده، وقتی میان همچین افرادی هستن نمیان، حضور پیدا نمیکنن، این سختی جان دادن شدت پیدا میکنه، خلاصه یه مقدار لطیف میشه. لذا این به خاطر همین لطافتش و اینکه آرام آرام داره جان ابدا خارج میشه و چیزهایی رو میبینه، و من دقیق برای شما دارم صحبت میکنم ها، نمیدونم شما تا حالا براتون اتفاق افتاده نه، یک چیزی که میبینید و تا حالا ندیدید، هاج و واجید، هاج و واجید، یعنی عرفی خودمون بخوام صحبت کنم گیج میزنه آدم. در آستانه مرگ این اتفاق میفته، این ففترت لها اطرافهم، اطراف ابدان اینها سست میشه، این سست میشه یعنی گیج میزنه، حالی به حالی متوجه یه جاییه که دیگران حتی نمیفهمن حال برو معمولا. بعد رنگ چهرش تغییر میکنه و تغییرت لها الوانهم، این رنگ چهرهشون تغییر میکنه. افرادی که اونجا هستن الان طرف از دنیا رفته میگه آقا سفید شده بود عین پنبه، فکر کنه سفید شده اینه پنبه، یعنی خیلی آدم خوبی بوده، انقدر نورانی شد. واقعا ما که آمارش رو داریم، خودش هم آمارش رو داره، همه ملت هم آمارش رو دارن. بعد اینجوری میگه آقا تو باید میودی میدیدی چهره او رو دم مرگ. بنده خدا رنگش پریده، ترسیده، نگرانه، یا این پنبه سفید میشه یا این زردچوبه زرد. حالا این زردچوبه زرد شد چی میگه؟ یک نورانیت با بلمون کن. چرا خودتو به نفهمی میزنی؟ این تغییرت لها الوانهم، این رنگ چهرش تغییر میکنه، یعنی این آلا اون کسی که بنده خوب خداست، ما ولو سیاه چهره هم باشه ما به هزار یک دلیل میگیم انشاءالله اهل بهشته. حالا برام اونجوری که ما آمارشو داریم، وگرنه خدا عالمون چه که افراد انجام دادن. تغییرت لها الوان، به خدا پناه میبریم از اون لحظه الوانهم. بعد میفهمات داره رنگی دقیق دقیق آرام آرام ما رو میبره جلو امیرالمومنین علیه السلام. ثم ازداد الموت فیهم ولوجن، و ما مرگ آرام آرام تمام بدنش رو فرا میگیره. یعنی چی؟ از نوک پا شروع میشه دیگه، یعنی رو که میخواد قبض بشه لذا میبینی نوک پای طرف کشیده میشه، از نوک پا شروع میشه آرام آرام میاد بالا. این که از اون نوک پا شروع میشه یه چیزایی رو درک میکنه، چون میبینه، چون میفهمه رنگ چهرش تغییر میکنه. بعد مرگ همه وجودش رو آرام آرام فرا میگیره. ثم ازداد الموت، این ازداد الموت یعنی یواش یواش زیاد میشه، این فیهم ولوجن. فحیل بین احدهم و بین منطقه، متوجه کنید. میفهمد اول اتفاقی که میفته بعد از این تغییر رنگ که بالاخره چیزایی رو میبینه که دیگران نمیبینن، اگه دیگران هم ببینن اونا تغییر رنگ میدن به قول او گفتنی. میفهمد که فحیل بین احدهم و بین منطقه، میگه تو میبینی یکی از این افرادی که خلاصه داره در حال جون دادنه، این زبونش بند میاد، این که میگه آقا برای که لالت دنیا نری بلند سلام داره، این نکتش اینه. یعنی اول اتفاقی که میفته بعد از اون چی که میبینه و محضر مبارکتون به واسطه اون چی که میبینه و درک میکنه رنگ چهرش تغییر میکنه، اول زبونش بند میاد. و انهو لبین اهلهی ینظرو به بسره، چشمش هنوش کار میکنه، او تو بین خانوادش قرار داره، خانوادش بالا سرشه، چش داره کار میکنه، با چشش این خانوادش رو داره میبینه. لبین اهلی ینظر به بصره و یسمع به اذنه، گوشش هم الان داره میشنوه. ببینید پس فعلا فقط چیش بند اومده، زبونش بند اومده. یعنی شما یه لسان داری، یه بصر داری، یه سمع داری. الان میگه قوه ناطقه در کار افتاد، ولی همچنان چشم و گوش کارشون رو دارن میکنن. علا صحت من عقله و بقاء من لبه، عقلش دقیق داره کار میکنه، دیگران حالشون نیست، دیگران میگن حتی اگه یه حرفی رو بزنه فکر میکنن هزیون داره میگه، میفهمد نه در اوج عقلانیت اتفاقا، اتفاقا الان در اوج لبه. لب گفتن به اون عقلی میگن که صافه، یعنی بیشیر پیره دوتا چارتار بکنه راست و سنی میگه این، دیگه نمیگه اون این، الان میگه درست و فهمیده. و بقاء من لبه، تمام اون خردی که باید داشته دقیق داره، زبونش فعلا بند اومده اما گوشتشش میبینه، دقیقا هم عاقله، عقل رو درک میکنه. اینجا رو گوش کنید، حالا تو اون لحظه چه فکری میکنه؟ چون میفهمد بقاء لب داره، در صحت عقل داره به سر میبره. میفهمد یفکر و فیم افنا عمره، اولش این که شما خوندید و بعضی موقع ها دیدید و گاهی اوقات هم شنیدید که آقا این محضر مبارکتون یه فیلمی که خیلی تند از جلشش آدم کل آدم رژه میره، این نکتش اینه. این امیرالمومنین که نمیتونه بگه آقا مثل فیلم مرداری که فیلم کردن رژه میره، فیلم دوربین نبود که اون موقع عدد بخواد با اون لسان صحبت کنه، عبارتش اینه. میفهمد یفکر و فیمه افنا عمره، به این فکر میکنه که عمرش رو کجا فنا داد، چی کار کرد در طول این عمرش، در صحت عقل و بقاء لب اینا رو دوتا چارتا میکنه. عین برق جلوی چشش رژه میره اون طول عمری که رو گذرانده. و فیمه از هبه دهره، این روزگارش رو چگونه سپری کرده، این همه اینا رو توجه میکنه. حالا هنوز جون از بدنش کامل خارج نشده ها، ولی این دهره ها میاد. و یتذکر اموالا جمعها، اون اموالی رو که جمع کرده رو متذکر میشه. را من به هر دری زدم، اونایی به هر دری زدم و من نمیگم و اینجا رو گوش کنید، و اغم و فی مطالبه ها، برای طلب کردن اون انوار چشم رو بست، یعنی لاوالی بود، خیالش نبود این مال رو از کجا داره به دست میاره، چجوری داره پول رو پول میذاره، صفر حساب رو صفر حساب بانکی اضافه میکنه، صفر رو صفر اضافه میکنه، اینو اصلا خیالش نبود. مهم اینه که من پولم رشد بکنه. از کجا میاد مگه مهمه؟ اینکه زکات ندم مگه مهمه؟ اینکه خمس ندم مگه مهمه؟ اینکه مال داداشه رو تو ارثی که بهش رسید هاپولی اپو کردم، مال خواهرها رو هاپولی اپو کردم مگه مهمه؟ مگه وقتی داشتم کاسبی میکردم برای او کم میذاشتم سنگ و سبک میگرفتم مگه مهمه؟ همه اینا رژه میره. میفرماد یتذکر و انبالا جمعها اغم و فی مطالبها، چشا پوشوند آقای چونی جمع شد، و اخذها من مسرحاتها و مشتبهاتها، و دیگه توجه نداشت از حلال داره به دست میانه، از این مال مال شبهه است چیه، این چجوری این چجوری مال داره رو هم دیگه جمع، اصلا خیالش نبوده. آکنید دم مرگ اینا رژه میره. قد لزمت و تبعات و جمعه ها، ماده لزمه کمان که قبلا گفتم ای دامه و ثبته، یعنی دوام داره، ثبوت داره. چی دوام داره؟ لزمت چی؟ و ما قد لزمت و تبعات و جمعه ها، جمعه ها، این تبعات اون چیزی رو که جمع کرده از اون اموال همیشه همراه اینه. تبعات این اون چیزایی که پیامدهایی که هست. گفتم ماده لزمه یعنی چی؟ دامه و ثبته، دوام داره، همیشه همراهشه. و اشرف علی فراقها، و خب الان مشرف شده بر فراق این اموال، میخواد دیگه جدا بشه، اموالی که خلاصه چشو بست و از هر راهی به دست آورد و این حرفا. بعد امیرالمومنین اون حسرت الفوت، بخشی از اون حسرت الفوت رو داره اینجا توجه میده. تبقى لمن وراءه ینعمون فیها و یتمتعون بها، همه این اموال رو باقی گذاشته باشه وراءه، واسه ورثه، که این ورثه یمنعون بی فیها، در نعمت این اموال دارن به سر میبرن، و یتمتعون بها و دارن بهره مند میشن، حالش رو میبرن. میبرم ما تبعاتش مال اینیه که جمع کرده و الان دم مرگ داره یفکر، داره فکر میکنه، فیما افنا عمره و از ابدن، هر وقت که ما تبعاتش همراه اینه. اما کی در خوشیه؟ ورثه. ورثه که الان بالا سر این آقای محتضر نشستند و دارن همه این حالات رو هم میبینند، و ولی این چیزهایی میبینه که اونا نمیبینند. فیکونو المهنع لغیره، فما خوشی های این اموال برای دیگران شد. و العبء على زهره، و تبعاتش و کیفرش على زهره، بر دوش این قرار گرفته. و المرء قد غلقت رهونه بها، و این انسان در گرو این اموالشه که حالا باید چیکار بکنه، یعنی خودش در گروه باید حساب کتاب پس بده نسبت به این اموال تا آزاد بشه. این رهونه یعنی در رهن این امواله. فهو یعض یدیه یده ندامتن علی ما اسحر له عند الموت من امره، میفهمد این انگشت حسرت میگزه از اون چیزی که الان داره، عند الموت من امره، از اون چیزی که الان وقت مرگش این داره میبینه که چه اتفاقی داره میفته، و انگشت حسرت، انگشت حسرت میگزه، نه اینکه دستشو بلند میکنه گاز گاز میکنه، یعنی به شدت یده ندامتن پشیمانه. حالا اینجا رو گوش کنید، شما تا حالا نشده یک مالی دست کسی باشه قبطه بخورید؟ اگاشون منم داشتم. نشده؟ شما یه دبیه یک جایی مهمانی دعوتون کردن، من یادم همین ماه مبارک امسال من تبلیغ یزد بودم، یه بنده خدایی خلا اونجا لطف داشتن، ما رو تقریبا شبها دعوت میکردن افطاری منم، و یکون دعوت کرد ما رو یک منطقه‌ای هست مقدار با یزد فاصله داره، خیلی نه ها، کم، مثلا شما بگو قم و فردوی خودمون، مثلا اینجوری محضر شریف شما سمت مطهری میگفتن بهش، حالا محله مطهری و هرچی. آقا این وارد شدیم، وارد یه باغی بود، چند نفر دعوت بود، از جمله مثلا رئیس اون مجموعه و فلان اینا، ما هم جزمون دعوت شده بود. آقا یه باغی بود، بعد این یه خونه ای ساخته بود، این خونه یک تراس بزرگی ساخته بود و بسیار هم خوش آب و هوا بود، یعنی ییلام یزده، یزده با اون حرارت اینجا واقعا خنک بود، بهل مصفا کردیم. یه تراس مشتی ساخته بود، ببین من چی رو بسطون توصیف کنم، دیگه دختی میخواید از این پله های این تراس با سنگ های آنچنانی مرمر درست کرده بود، بعد از کنم این گلی که بعد فصل بقار بود دیگه، این گل و بلبل هم چی رو بسطون بگم، میگه شما از این پله ها میخواید برید بالا، آزین بسته بود، با گل آزین بسته بود، گل طبیعی ها، نه که مصنوعی فلان کنه اینا، شاخ و برگ رو جوری تو هم دیگه تاقنصد ما درست میکنیم، باور کنید اینجوری. حالا این باغ انواع و اقسام میوه ها، آقا این امو این موقع میرسه، این اون موقع میرسه، آقا بوی عطر گل های بهاری هم پیچیده و تو تراس پشتی هایی رو گذاشتند، و آقا از این انار پاییز رو هم بگید زیر خاک قایم کرده بود، از اینا آورد و از اون چیزی خدا شاهده آقا افرادی که اونجا بودن هیچی بکرم، ماشاءالله ماشاءالله، خب الحمد خدا ان شاءالله بیشتر بده. من میفهمیدم آب از دهن و لب و لوچه خیلی هم ماها آویزونه. حالا اینا رو شرفتید؟ شرفتید؟ اینجا رو بشوید. میفهمان؟ خوب گوش کنید. و یزهد و فی ما کان یرغب و فیه ایام عمره، میفرماد نسبت به تمام اون چی که در ایام عمرش به دست آورده بود بی میل میشه. همین الان که داره یواشاش میره ها، اینجا رو گوش کنید، من همین حرفو زدم برای به این جمله توجه میدم. و یتمنى ان الذی کان یغبطو، قبطه میخوره، کاش ما هم داشتیم. گاهی اوقات انسان قبطه میخوره، میگه خب تو داری منم داشته باشم ها، اما گاهی اوقات حسادت میورزه، ان شاءالله که تو نداشته باشی ولی من داشته باشم، ان شاءالله که این نعمت از تو ظاهر بشه. میفرماد و یتمنى، آرزو میکنه، ان الذی کان یغبطو، ای کاش اون کسی که به اموال این غبطه میخورد، بها به اون اموال، و یحسدو، و نه با یادم حسادت میورزید به اموال این علیها، قد هازها دونه، میگه ای کاش این اموال همه مال اون بود، همه هازها یعنی او به دست میآورد، او اینها رو کسب میکرد و به این نمیرسید. ببینید الان یه مالیه، من میگم آقا این به تو برسه یا به من، حسادت میورزم که به شما نورزه و به من ببرزه، اما حسادت من در مورد شما کاری نکرد و این مال به شما بگید رسید و ما الان در مرگ شماست، میگید ای کاش اینی که اعوانی مثلا به ما حسادت کرده بودید به دقیقا به حیازت او در میومد، این در تصرف او بوده، ای کاش. آرزو میکنه، یتمنى، این حرفا رو پرده ها رو اگر امیرالمومنین علیه السلام کنار نمیزد ما بلد نبودیم، ما نمیفهمیدیم. الان داره تقلب به ما میرسونه امیرالمومنین علیه السلام، میفهمد اون لحظه خواهد اومد، من پدرم، یا علی انا و انت ابا با حاضر امت، پدر دلسوز امته، این تقلب ها رو داره الان میرسونه، یه آرزو میکنه، بعد حاضر ها دونه دونه، یا ای کاش به این نمیرسید و به دیگری میرسید که حسادت میورزید. حالا گوش کنید، داره همینجوری رنگی تعریف میکنه، آرمانو میاد جلو، میگه آقا جون بعدش چه اتفاقی میفته، رنگش که تغییر کرد و نطقش هم که کور شد و بعدش هم که اینا رو داره میبینه و بعدش هم آرزو میکنه کاش تمام این اموال در حیازت دیگری بود و نه در حیازت او. میفرماد فلم یزل الموت یبالغ فی جسده، میفرماد مرگ همینجوری هی تمام اعضا و جوارشو در میبره، در مینورد و میبره، حتی خالت لسانه سم اه، و ما تا بعد از اینکه زبونش دیگه نطق نتونست بکنه، حالا گوشش هم دیگه نمیشنوه. پس بعد از اینکه زبونک کار افتاد، آقا این تقلبا رو داریم ما میشه، آقا میدونی نمیدونم داری چیکار میکنی یا نه. ببین ما یه دفعه اگه به یه چیزی وارد بشیم هول میکنیم، اون هول مطلق که در روایت هم اومده، الان امیر داره به ما میگه خیلی هول نکنیم، میگه بدون بعد از این هول رو داریم میکنیم برای اینکه استعداد بعد الموت داشته باشیم ما. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله خوشبخت رو، وقتی میفهمیدن اونایی که خیلی بالان وقتی وارد عالم برزخ میشن خیلی براشون چیزی نداره، چون همین رو قبل از اینکه از دنیا برن دیدن. این چی میگم؟ شما مکرر رفته اومده، چه جدیدی براش نداره. اما برای ما که این رو تجربه نکردیم، این روح مجرد گاهی قد روح به یه تجردی میرسه، انسان گاهی قد خودش رو میبینه، گاهی قد بعد خودش رو میبینه. خدا رحمت کنه، من وقتی اینو مثال زدم برای شما، شما اینجوری مثال زدم اگر یادتون باشه، شما یک چاهی رو تصور بکنید، ما ته این چاهیم، درسته؟ یه خب ما الان وقتی بالا رو نگاه میکنیم یه دایره که بیشتر نمیبینیم، اونم دایره چاه دیگه. فرض کنید یه تنابی از این ور و اون ور چاه رد شده، یعنی قطر چاه رو یه تنابی چیکار کرده؟ رد کرده. خب الان ما چی میبینیم؟ ما این که ته چاهیم یه دایره میبینیم که یه خط وسطش رد شده، درسته؟ یعنی قطری مثلا داره، درسته؟ بیشتر از این نمیبینیم. اما اگر از این چاه بیایم بیرون، هم سر تناب رو میبینیم هم ته تناب رو. ما در قعر چاه دنیا هستیم. بعضی از ماها به فضل خدا در همین دنیا چون مجاهدانه برخورد کردیم، از چاه دنیا اومدیم بیرون، لطافت پیدا میکنیم، سر و ته چاه رو میبینیم. من مکرر گفتم این رو که مرحوم بهاءالدینی گاهی وقت نقل میکنن یه روزه هایی میخوند، در هیچ مقتلی ننوشته بود. گفتن آقا اینا کجا میگی؟ اینا رو خودم دیدم. خودم دیدم یعنی این، تو وقتی از چاه اومدی بیرون سال 61 رو میبینی، سر چاه رو تناو میبینی، سر تناو میبینی، برمیگردی عقب، زمان برای تو معنی نداره. روح مجرد میشه از عالم ماده، میبینه، بعد آخرش هم میبینه، اینکه میدونه کی میمیره، چجوری میمیره، کجا میمیره، مستعده، مستعده بعد از مرگه. ما اینا رو مکرر در مورد شهدای بزرگوار خودمون دیدیم، میدونست کی میره، تو چه عملیاتی میره. ما اومدم اینجا بعضی رو از رو براتون خوندم اصلا تو همین جلسه. این به خاطر همین قضیه است. امیر علیه السلام، این من اینا رو چرا دارم عرض میکنم؟ برای که میگم امیرالمومنین داره، امیرالمومنین به عنوان کسی که سواتر چای تنامو دیده، مکرر اینا رو درک کرده، میگه بعد از اینکه زبون از کار افتاد نوبت گوش میرسه، یعنی چش آخرین مرحله است. گوش کنید، حتی خالت لسانه سمعه، گوشش هم مثل زبونش کار میفته. فسار بین اهلهی لا ینطق بلسانه، پس این آدم در بین خانوادشه دیگه با زبونش که نمیتونه صحبت بکنه، و لا یسمع و بسمعه، دیگه صدای اهل خانوادش هم نمیشنوه. حالا اینا اینو سر صورت میزنن، آی بابام داره میره، اصلا نمیشنوه. نمیشنوه نه اینکه نمیبینه، میفرماد یورد دو طرفه به نظر فی وجوههم، و ما پیوسته به صورت اهل و عیال خودش که الان بالا سر بسترش هستن داره نگاه میکنه، میبینه اونا لباشون هم داره تکون میخوره، یه چیزایی دارن میگن ولی اصلا نمیشنوه، گوش کار افتاده، فقط اونا رو میبینه. به این آقا این حسرت الفوت رو نگاه کنید، یه عمری به عشق همسرتون، به عشق بچه‌تون، به عشق هر چیزشو میذارید، جمع‌آوری فلان مهمان ماشین خوره اونو الان قرار از میاد حالشو ببرن، منم متابعات اون چی که جمع کردم توجه کنید. میبماد یرا حرکات السنتهم، حرکت‌های زبون اهل و عیالش رو یرا میبینه، داره دهنشون تکون میخوره، سرفاری میزنه، و لا یسمع رجع کلامهم، اما صدای اونها رو اصلا نمیشنوه. زبون کار افتاد، گوشم که کر شد نمیشنوه. بعد ادامه میده امیرالمومنین، ثم ازداد الموت التیاتا به، بعد یواش یواش مرگ تمام وجودش رو فرا میگیره، فقبض و بصره کما قبض سمعه، حالا دیگه چشش هم نمیبینه، کما اینکه گوشش نشنید حالا دیگه چشش هم نمیبینه، الان دیگه کارش تمومه. ببین از نوک پا شروع شد، اومد به زبون رسید، بعد از زبون اومد به گوش رسید، بعد اومد به چش رسید. فقبض بصره کما قبض سمعه، همونطور که سمعش قبض شد، شنواییش حالا بیناییش هم قبض شد. و خرجت روح من جسده، و الان که روح از بدن خارج شده. ببین ما چه سیری رو، من یه مقدار دقیق برای شما صحبت بکنم. قبلا من به شما این مثال رو زدم، توجه کنید این چسب زخم زمان بچگیامون یادتونه؟ اینو این مثال زدم این وقت یادتونه؟ این مثال زدم براتون؟ اون چسب زخم الان نبود. چسب زخم الان خیلی اوتو کشیده است. چسب زخم الان میزنی؟ الان تصمیم گیری باز گونی خیلی راحت باز میکردی. اون چسب زخم اینجوری نبود. آیا اسلام یادته؟ چسب زخم اینجوری نبود. اگر چسب زخمو میزدی، اگه میخواستی چسب زخمو بکنی، گاهی اوقات پوستت هم میخواست کنده بشه. این اینقدر بد میچسبید، خیلی بد میچسبید. نمیدونم چی به اینا میچسبوندن. یعنی شما لذا من عمرن جرأت نداشتم چسب زخم به دستم بزنم. حالا تصور منا کنید یواش یواش بخواید بکنید درد داره. حالا تصور بکنید که یه کسی بیاد بگه وایستا سر چسبو بده، سرشو میگیری یه دفعه محکم بکنه، چه دردی بر شما عارض میشه؟ مفارقت روح از بدن از اینم دردناک داره. اینایی که الان امیر علیه صلوات و سلام اینجا داره میگه عین اینی که داره فرمایش میکنه. توجه کنید. و خرجت روح من جسده فصار جیفتا بین اهله. حالا شد یه جیفه، جیفه یعنی مردار بین اهل و عیالش. حالا کدوم اهل و عیال، کدوم جیفه؟ قد اوحشو من جانبه، که از این مردار وحشت دارن. آه این حرف یعنی چی؟ بینا من نمیخوام بی رغبت بکنم شما رو به کس و کارتون، اما بدونید تو دیواره کی دارید یادگاری می‌نویسید. من اینو میخوام توجه بدم. حالا هی هرس چیو میزنی؟ آقای اهوانی هرس چیو میزنی؟ بچه آب یخ میخور خودتو میکشی باز را کبده رو داغون میکنه، نکنی این کارو واسه کی؟ اون پول یه ذرش جا به جا شد حریم برادرتو حد کردی واسه کی؟ عزیزانت مرده یه سگان ازت وحشت دارن. قد او خشو من جانبه، که از جانبه یعنی از نشستن کنار این جیفه وحشت دارن. با بیمعرفت این تا دو دقیقه پیش داشت میدید شما رو، میشنید حرف میزد، حالا وحشت دارن. و تباعدو من قربه، مثلا نزدیک شدنش وحشت دارن، اون دور میشن ازش. حالا بهش بگو که تا دیشب آقا رو بغل میکردی، حالا یه شب دیگه هم شش بخواب میخوابه؟ الان چه فرقی کرد مثلا این با اون شب قبل؟ الان فقط روح در بدنش نیست. این وحشت تو از چی نشد؟ آقا توجه کنید من چی میگم. این وحشت ما از چی نشد میگیره؟ من از شما سوال میکنم، اگر امیرالمومنین کنار یک جسد بخوابه وحشت داره؟ به خدا نداره. به ما داره این حرفا رو میزنه، میگه شما وحشت دارید. چرا وحشت دارید؟ میگه این که همونه، فقط یه نبه تکونش میدی تکون نمیخوره، صداش میکنی نمیشنه، نمیبینه، همین، حرف نمیزنه. چرا وحشت داری؟ من این وحشت داره. قبل انقلاب بعضی مسابقه گذاشته بودن، اینقدر پول میدی برو یه شب تو پیش فلان کسی که مرده تو غسال خونه است میگی بخواب، و طرف میرم میخواب مثلا اینقدر پول میگی، جرأت نداره. چرا؟ لا یسعد و باکیان و لا یجیب و داعیان، نه سوگواری، نه کسی که دعوت تو رو اجابت بکنه حرفی، هیچ. ثم حملوه الى مخط فی الارض، بعد این آدم رو حملش میکنن به اون جایی که قرار در زمین بچپوننش، دفنش بکنن، حملش میکنن همون کس و کارش. اینجا رو گوش کنید. فاسلموه فیه الى عمله، و در این زمین او رو تسلیم عملش میکنن. ببینید ما رو آورد سر خونه اول. این استاد بلاغته، امیر بیانه. حرف کجا شروع شد؟ دوباره ما رو برد اول بسم الله شد. اینو تسلیم میکنن در اون زمین به عملش. و انقطع او ان زورته، و دیگه کلن با او قطع ارتباط میکنن از زیارتش. یه تمام شد. حتی اگه بلغ الکتاب و عجله، بعد ما رو میبره سمت قیامت که حالا دیگه در مورد فعلا نمیخوام صحبت میکنم. در تعمدید این خطبه ادامه داره، خطبه مهمیه، خطبه 109 نهج البلاغه. هر از گاهی آدم اینو بخونه بعد در حالا وارد قیامت میکنه ما رو. یالا من نمیخوانم ورود به اون کنم، انشالله شما میپردازید بهش. بعد حالا صحیفه رو تموم کنم که ببینم این دعا رو بتونم تموم کنم در این جلسه. یالا 5-6 تا وقت ما باقی مونده. خب بنابراین امام سجاد علیه السلام با این صلواتی که فرستاد بر تابعین و ازواج و ذریات، و اگر ما اعتقاد حسن رجاء داشته باشیم، همون صحبتایی کردیم، تمام همون صحبت توضیحاتی که در این مورد دادیم که مفصل جلسه قبل در مورد این قضیه صحبت کردم، فرمود این وقت جون دادن خروج الانفس من ابدانها، این چه اتفاقی میفته؟ این تو حب علیهم آسون میشه اون زمان براش، و تو عافیهم مما تقع به الفتنه من محظوراتها، و خدایا اینها رو در عافیت قرار بده. عافیت یعنی از هر بلایی مسونشون بدار به واسطه این مسائلی که تا اینجا من شمردم، من علی ابن الحسین، از اون محظورات و اون سختی‌های فتنه‌ای که قرار الان درش قرار بگیره، که این محظورات و این فتنه رو الان امیرالمومنین علی صلوات و سلام چیکار کرد در این عبارات برشمرد به منظر شریفتون عرض کردم. این که بنده در بحث صحیفه چگونه بخوانیم، حالا چه در مرکز تخصصی چه در جلسات دیگه‌ای که داشتیم، مکرر به دوستان عرض کردم آقا شما اگر می‌خواید با صحیفه اونس بگیرید حتما باید شبی 5 دقیقه نهج البلاغه بخونید. نکتهش اینه که اگر ما، و من به آقایونی که فقط نهج البلاغه کار می‌کنن مکرر گفتم، متأسفانه بچهای نهج البلاغه این واقعیت رو بعضیاشون درک نکردن، لذا در دوره‌های نهج البلاغه که دارن هیچ وقت افراد خودشون رو توصیه به صحیفه سجادیه نمی‌کنن که آقا شما نهج البلاغه رو می‌خواید خوب بفهمید، صحیفه سجادیه خیلی خوب کمکتون می‌کنه، چون هر جفت این کتابا رو نرفتند، لذا اونی که یه وری قش کرده یه وری قش کرده. اما حقیق دارم خدمت شریف شما عرض میکنم، مکررم اینو گفتم، حالا به عنوان کسی که رفتم قرآن و نهج البلاغه اینا رفتم به فضل خدا تا اونجا که خدا کمکم کرده، به شما عرض میکنم انس با صحیفه در انس با نهج البلاغه و انس در انس با اینا موضوعیت داره، اینا در فهم رو. الان این محظوراتش رو اگر امیرالمومنین اینجور رنگی تعریف نمیکرد ما بلد نبودیم، ولی این بزرگوار خدا به یک کلی توجه داد در این عبارت، این محظورات، این کل کربن یحل بهم بخشو امیر چلا در نهج البلاغه رنگی تعریف میکنه. حالا تازه بنابراین مقداری که سید آورده، این سید جمع‌آوری کرده، تمام نهج البلاغه که نیست. خب دیگه چه اتفاقی بیفته به واسطه اون کارایی رو که الان در اون بند مخصوصا 15 توجه داد، تبعثهم به حال اعتقاد و استن رجال و تمعفی ماینده و ترکت دوم، دیگه چه اتفاقاتی مفته؟ یک شمول لترات دامل رغبر رغبت میومد، رغبت میومد، بعد تو زهد اون فی سعد العاجل میشد، تو حب بین الملل العاجل میشد، استدلال آور در مورد میشد، بعد این اتفاق میفته و کبت نار، این توافیه یعنی اونها رو در عافیت قرار بده. کبت نار، کبه برخوردی چی؟ کبت و شی، وقتی یه چیزی با یه چیزی برخورد کنه ماده کبه رو استخدام میکنن، یعنی وقتی آتش جهنم به اینا برخورد میکنه، میگه اونها رو از برخورد آتش جهنم به این تابعین و ازواج و ذریاتشون چیکار بکن؟ توافیه، معافشون کن، در عافیت قرارشون بده، و طول الخلود فیها، و این طولانی بودن زندگانی در اون آتش رو، یعنی اگر علیاذ بالله استعداد بعد از مرگ اینا توافی نشن خلود دارن دیگه، و ما این رو از خلود در اون آتش جهنم اینا رو چیکار بکن؟ در عافیت قرار بده، معافشون بکن. که اینجا دیگه خود ولی بزرگوار خدا امام سجاد علیه السلام برای اینکه این اتفاق نیفته تشریعاً راهکار ارائه کرد در دعای چند؟ 32 بند 29 که دعای بعد از نماز شب امام سجاده، و من مکرر عرض کردم این دعای 32 دعای مهمیه، دعای 32 صحیفه سجادیه که دعای بعد از نماز شب امام سجاده اونجا فرمود که خدایا تو تقلبت بها عبارتی شو دارم فی صلوات فی سن انشاءالله یادم بیاد، اللهم صل علی محمد، تو با این آتش یورش میبری بر کیا؟ بر هر کسی که از اطاعت فرمان توی خدا سر باز بزنه. و صدفه، بله؟
الا من عصاک، تغلبت بها الا من عصاک. تو با این آتش بر کسانی یورش میبری و حمله میکنی که از اسیان تو دست بر نداشتند. و توعدت بها من صدف عن رضاک، تو با این آتش کیا را ترسوندی و وعید دادی؟ کسی که از رضا و خوشنودی تو رو برگردون باشه. برابر این اسیان فرمان خدا این آتش رو داره. پس اگر کسی میخواد توافی هم بشه از کبت نار و از طول خلود فیها، البته جا داره از اسیان خدا دست برداره. این رو دیگه آقا ما در مورد آتش جهنم هم در ضمن دعای 8، هم در ضمن دعای 20، هم در ضمن ادعیه مختلف صحیفه سجادی تو همین جلسه من مفصل صحبت کردم و واقعا جا داره. ما مثلا آیات سوره مرسلات رو برید ببینید، زی سلاس شعب، زی شعب زی سلاس، شعب زی سلاس. بعد اینکه عین کوه شعله های آتش زبانی میکشه. بعد قبلا هم این آخرین جمله دعای روز عرفه آقا سید الشهدا رو باز من توجه دادم، اینا رو باز یادآوری دارم میکنم که آقا سید الشهدا که اهل معشر به اشاره و مورد شفاعت میتونن قرار بگیرن، در اون عبارات آخری دعای روز عرفه چی فرمود؟ فرمود که بسألک اللهم حاجتی ان اعتیتنی ها لم یضرنی ما منعتنی و ان منعتنی ها لم ینفعنی ما اعتیتنی، اسألک فکاک رقبتی من النار. خدایا تو این روز عرفه یه حاجت دارم به درگاه تو که اگه یه دونه رو بدی دیگه هیچی هم ندی ضرری به حالم نمیرسونه، اگه یه دونه رو ندی هرچی هم بدی به دردم نمیخوره. چی میخوای؟ فرمود اینکه آتش جهنم بی خیال من بشه. این اگر به این سادگی بود که ولی بزرگوار خدا روز عرفه به پناه صورت عشق نمیخید، اگر حرفا نمیزد، این مهمه. و تسیرهم الى امن من مقیل المتقین. مقیل به اون مکان، حالا معمولا تو بهشت این اتفاق میفته دیگه، مقیل متقین، به اون مکانی که انسان توش استراحت میکنه رو میگن مقیل. قیدوله هم از همین میاد، یا به تعبیر بهتر این از قیلوله میاد، این کلمه مقیل از قیلوله میاد. قیلوله اون خوابی که شما در نیمروز دارید و یه استراحتی میکنید و خوشید، خوشتون میشه و میگن قیلوله. لذا به اون مکانی که انسان استراحت میکنه، اون شرایط خوبی که در اون استراحتگاهش داره تا لذتهایی رو هم ببره، به این میگن مقیل. میفرماد و تو سیرهم و اینا رو ببری به اون سمتی که در امن باشن. میگه کجاست اون امن؟ یه من مقیل المتقین، یعنی بهشت، که دیالا آیات متعدد قرآن کریم به این مقیل المتقین توجه داد که جزاء و مقیلا. این آیه قرآن سر سوره فرقان همین داره توجه میده. خب این دعای 4 رو هم چند جمله در موردش صحبت کردیم، دعای 4 هم به اتمام رسید. حالا انشالله خدا کمکم کنه جلسه آینده دعای جدید رو آغاز میکنم. خدا انشالله به حق امیرالمومنین علیه السلام مزامین این دعا رو در مورد همه ما، ازواج ما، ذریه ما، همه مؤمنین و مؤمنات انشالله برآورده به خیر بفرماید. به امام سجاد علیه السلام که اگه این حرفا رو نمی زدن بینی و بین الله محابلت نبودیم، و به حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها که فضل خدا در محضر شریفشون هستیم، به صلوات با توجه هدیه میکنیم و آنچه که دعا کردیم و به اجابت میرسیم. الله سبحانه و تعالی.